بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 12 درس عدالت اجتماعی و منتقدان. ما در 3 جلسه گذشته متمرکز بودیم بر کتاب دولت، بی‌دولتی و آرمان شهر و این جلسه هم جلسه 4 است که بر این کتاب متمرکز خواهیم بود و احتمالاً آخرین جلسه. همونطور که پیشتر برای شما عرض کردم، نوزیک در بخش اول کتاب خودش که در واقع 6 فصل اول کتاب هست، در مقابل دیدگاه آنارشیست ها از مشروعیت دولتی دفاع میکنه که از اون تعبیر میکنه به دولت کمینه و برای دفاع از این دولت از وضعیت طبیعی شروع میکنه، بدون اینکه استنادی بکنه به مفهوم قرارداد اجتماعی، یا حالا اگر بخوایم دقیق تر بگیم بدون اینکه بخواد به صراحت پای مفاهیم سیاسی رو مثل مفهوم مرجعیت سیاسی، مفهوم دولت و مفاهیمی از این دست رو وسط بیاره، نشون میده که از دل همون مناسبات بینافردی که در وضعیت طبیعی وجود داره یه چیزی شکل میگیره که ازش تعبیر میکنه به در واقع دولت کمینه. در بخش دوم کتاب خودش، اونطور که خودش وعده میده که تحت اون حالای دارد توضیحی هم از فصل هفتم، اونطور که خودش وعده میده میخواد نشون بده که دولت فراتر از دولت کمینه دولت نامشروع. یعنی گویی استدلال نوزیک دو مرحله داره. در مرحله اول اثبات میکنه که دولت کمینه دولت مشروعه و در مرحله دوم، یعنی در فصل دوم، میخواد ثابت بکنه که هر دولتی فراتر از دولت کمینه نامشروعه. پس اون گزاره‌ای رو که در مرحله اول نتیجه گرفته که دولت کمینه مشروعه، به این شکل تکمیل بکنه: دولت کمینه مشروعه و تنها دولت مشروع دولت کمینه است. یعنی هر دولتی فراتر از دولت کمینه نامشروعه. اما اینکه خب در این استدلال چقدر موفق میشه، این چیزیست که باید در واقع تو انتهای بحث امروزمون بهش برسیم. بخش دوم کتاب نوزیک، همونطور که قبلا هم براتون گفتم، ابتدا میاد یک تصویری از نوعی نظریه عدالت ارائه میده که تعبیر میکنه ازش به نظریه استحقاقی عدالت. میگه اگر ما تراکنش هایی داشته باشیم یا مناسبات مالی داشته باشیم یا به تعبیر دیگه مالکیتی داشته باشیم که از 3 اصل عدالت در اکتساب، در انتقال و در اصلاح حاصل شده باشه، طبیعتاً هر وضعیتی که از این 3 اصل ناشی بشه، 3 اصل در واقع وضعیت عادلانه است. پس یه نظریه خاص عدالت ارائه میده که این نظریه خاص عدالت خیلی هم به اون در واقع بخش اول کتابش سازگاره. چون تو بخش اول کتابش داره چی میگه؟ تو بخش اول کتابش داره میگه بدون اینکه پای یه مرجعیت سیاسی رو بیاریم وسط، از دل مناسبات بین انسان‌ها یک دولت شکل میگیره به عنوان دولت مشروع. در بخش دوم کتابش داره چی میگه؟ داره میگه بدون اینکه بخوایم پایه الگویی رو بیاریم وسط، از دل مناسبات بین انسان‌ها یک وضعیت عادلانه شکل میگیره. یعنی در هر دو تا موضع، چه در موقع بخش اول کتاب که 6 فصل اول باشه و چه در ابتدای بخش دوم کتاب یا ابتدای در واقع فصل هفتم کتاب که از نظریه عدالت خودش داره صحبت میکنه، کاملا همه چیز رو بر مناسبات بین افراد مبتنی میکنه. بعد از اینکه اومد اون نظریه عدالت مطلوب خودش رو ارائه کرد، چیکار میکنه؟ نشون میده نظریه های عدالت توزیعی، حالا با دریافت خاصی که نوزیک ازشون داره، نظریه های نامشروعی هن. چرا؟ چون نظریه های عدالت توزیعی، حالا چه اینها رو به تعبیر نوزیک اندستیت در نظر بگیریم، نظریه های وضعیت پایانی در نظر بگیریم، چه نظریه های الگودار در نظر بگیریم، همواره دنبال اینن که بگن یه ثروتی مستقل از این که منشأ این ثروت چیه، یک سبد کالای مشترکیه که باید بین انسان‌ها تقسیم بشه. بنابراین ما به جای اینکه بیایم نگاه بکنیم ببینیم فرایند دستیابی به اون ثروت چیه، اونو می‌ذاریم کنار و می‌خوایم بر اساس حالا یا یه وضعیت پایانی یا یه الگویی که بر اون وضعیت پایانی حاکمه، اون ثروت رو به این افراد تقسیم بکنیم. بعد نوزیک میگه خب این اشکالات فراوانی داره که حالا مهمترینش هم در واقع ناده گرفتن استحقاق ها و مداخله پیوسته در زندگی انسان هاست که اون مثال بیل چامبرلین اون در واقع بسکتبالیست رو هم برای اثبات همین نظریه خودش مطرح میکنه. جلسه پیش ما رو توضیح نظریه نوزیک رفتیم، یعنی همون بخش اول فصل هفته. یه خدشه‌هایی هم به نظریه نوزیک کردیم، منتها این خدشه‌ها خدشه‌هایی بود که منجر به چی میشد؟ منجر به شکلی لیبرتاریان چپ میشد. یعنی میگفتیم حتی اگر نگاه ما این باشه که با سه تا اصل عدالت در اکتساب و انتقال و اصلاح بخوایم مالکیت رو توضیح بدیم، این به مطلق شدن مالکیت منجر نمیشه. ولی خب یه چیزی این وسط هست، اونم اینه که به هر حال حتی اون خدشه‌هایی هم که به نوزیک کردیم اصل مفهوم استحقاق رو زیر سوال نمیبره. در نهایت چیکار میکرد؟ شمول اون سه تا اصل رو یه مقداری محدود میکرد. اما در این جلسه دیگه ما میخوایم متمرکز بشیم بر انتقادات نوزیک به رالز، که خب بخش عمده فصل هفتم کتاب هم انتقادات نوزیک به رالز هست. و حتی میشه گفتش که بخش دوم کتاب در نسبت مستقیم با نظریه رالز نوشته شده. یعنی گویی وقتی میخواست نظریه رالز نقد بکنه، میاد خودش یه نظریه برای عدالت ارائه میکنه، بعد چیکار میکنه؟ شروع میکنه نظریه رالز رو نقد کردن. و حالا اگر متن کتاب رو توجه کرده باشید، خود نوزیک به رغم مخالفت بسیار جدی که با کلیت اندیشه رالز داره، یه بیان خیلی تجلیل‌آمیزی هم از نظریه رالز داره. و حالا اگر در واقع خود متن رو یه مقداری مرور بکنیم، این مسئله روشن‌تر میشه. نوزیک اونجا میگه نظریه‌ای در باب عدالت، یعنی همون کتاب رالز، کتابی است اثرگذار، ژرف، بارک اندیشانه، فراخ دامنه و نظاممند در فلسفه سیاست و اخلاق که لااقل از زمان انتشار نوشته‌های جان استوارت میل به این سو نظیر نداشته است. یعنی کاملا معترفه که با کتاب رالز بار دیگه فلسفه سیاسی به عرصه تفکر بازگشته. یعنی توجه داره که به هر حال یه چند دهه است که یه خلایی حاصل شده و رالز داره اینو زنده میکنه، پس اینو میپذیره. این کتاب سرچشمه‌ای از اندیشه‌های روشنگر است که با یکدیگر ترکیب شدند و یک کل دوست داشتنی را ساختن. اینم خیلی نکته مهمیه. یعنی نوزیک خیلی ادعایی نداره که نظریه کل نگرانی داره. اگر آخر فصل هفتم رو نگاه بکنید اینو میگه. میگه آره درسته که من نظریه کل نگرانی ندارم، ولی فعلا نباید معطل بمونیم که من یک کل منسجمی ارائه کنم تا در واقع بخوام نظریه رالز رو جایگزین بکنیم. همین اشارات پراکنده ای که خدمتتون عرض کنم نسبت به نظریه رالز دارم برای اینکه این نظریه رو مخدوش بکنه کافی. البته اینو قبلا هم براتون گفتم که اون چیزی هم که از نظریه نوزیک باقی میمونه همین بصیرت‌های پراکنده‌شه. اون چیزی هم که از نظریه رالز تو تاریخ همدش میمونه اون کلیت منسجمیه که ارائه میکنه و جالب خود نوزیک هم به این معترفه. بعد یه جمله‌ای داره که این جمله دیگه شده کلمه قصار. یعنی خیلی از کتاب‌ها رو شما باز بکنید در مورد رالز معمولاً با این جمله نوزیک شروع می‌کنن. اون جمله چیه؟ جمله خیلی جالبیه. میگه فیلسوفان سیاست اکنون باید یا در چارچوب نظریه رالز کار کنند یا اگر نه باید دلیلش را بگویند. این از این جمله هاییست که تو تاریخ اندیشه مشهوره دیگه. مثلا تمام فلسفه، تمام فیلسوفان یا افلاطونیان یا مثلا مخالف افلاطونن. حالا البته اینا کلمه قصاره، ولی خب نکته مهمی هم نشون میده. یعنی این آدم محوره. پس ما هم باید تکلیفمون رو روشن بکنیم اگر بخوایم بگیم نظریه رالز، یعنی اگه بخوایم تو فلسفه سیاسی وارد بشیم دیگه بعد از رالز بدون تعیین نسبت با رالز ناممکن. حتی کسانی که بعد از کلنجار رفتن با دیدگاه نظاممند او باز قانع نمی‌شوند، از مطالعه دقیق آن بسیار خواهند آموخت. منظورم فقط اشاره به این گفته میل نیست که عقاید انسان بر اثر گلاویز شدن با خطا روشن‌تر می‌شود. ممکن نیست کسی کتاب رالز را بخواند اما چیزهای زیادی شاید به شکلی دگرگون شده به دیدگاه عمیق شده خود او افزوده نشود. همچنین ممکن نیست کسی کتاب رالز را تا پایان بخواند اما از این که خوب است نظریه اخلاق بکوشد چه کند و چه چیزهایی را به هم پیوند بزند و از این که نظریه کامل چقدر میتواند زیبا باشد درکی جدید و الهام بخش به دست نیاورد. به خود اجازه میدهم اینجا فقط بر اختلافهایم با رالز تمرکز کنم فقط به این دلیل که مطمئنم خوانندگان کتابم خوبی های پرشمار کتاب رالز را خود کشف خواهند کرد. این بیان تجدیدآمیزیه که همون ابتدا از رالز میاره و من تعمدن خوندم چون این نکات مهمی هم در واقع نسبت به کتاب رالز داره روشن میکنه. منتها چند صفحه اون طرفتر که در واقع این از صفحه 183 کتاب انگلیسی هست، صفحه 202 کتاب انگلیسی، یه پاراگرافی داره که به نظر من اون پاراگراف عمق نگاه نوزیک رو به نظریه رالز نشون میده و انشاءالله این جلسه ما در واقع شرح و بسط همین خواهد بود. میگه ساختاری که رالز پیش میگذارد، یعنی همون استنتاج عدالت از موقعیت نخستین، ناتوان از آن است که دریافتی استحقاقی یا تاریخی از عدالت به دنبال آورد. بچه رو اینا خیلی دقت بکنید، چون من میخوام یه مسئله ظریفی رو توی نظریه نوزیک پیگیری بکنم در دل همین مباحثی که تو این جلسه خواهیم داشت، و اون مسئله هم اینه که آیا نوزیک رالز رو نقد میکنه تا نشون بده دولت کمینه تنها دولت مشروعه، یا نه در سیر استدلال خودش دولت کمینه رو به عنوان تنها دولت مشروع مفروض گرفته و رالز رو نقد میکنه؟ ظاهر عبارت اولیه، یعنی تو بخش اول ثابت نکرده دولت فراتر از دولت کمینه دولت مشروعه، ولی وقتی میاد رالز رو نقد میکنه به نظر میاد که یه مقدار بین این دوتا سرگردان میشه. چرا؟ ببین همین جمله رو دقت کنید، میگه ساختاری که رالز پیش میگذارد ناتوان از آن است که دریافتی استحقاقی یا تاریخی از عدالت توضیحی به دنبال آورد. خب این دریافت استحقاقی چیه؟ این دریافت استحقاقی همون دریافتیه که کاملا در دل مناسبات دولت کمینه داره شکل میگیره. اصلهای عدالت وضع پایانی به دست آمده در روش او اگر با اطلاعات مبتنی بر واقعیت ترکیب شوند میتوانند همچون اصلهای استنتاجی که تحت یک دریافت غیر استحقاقی از عدالت قرار میگیرند در تلاش برای استنتاج اصلهای تاریخی استحقاقی به کار روند. یعنی میگه ما میتونیم این نظریه رالز رو یه جوری با اطلاعات واقعی ترکیب کنیم و ازش یه نظریه تاریخ استحقاقی هم در بیاریم. البته خیلی توضیح نمیده چرا، یعنی این جمله جملات مبهمشه، قبل و بعدش رو نگاه بکنید خیلی در مورد این توضیح نمیده. اما بلافاصله اضافه میکنه سخت بتوان فهمید که این قبیل تلاش ها، یعنی استنتاج، خدمتتون عرض کنم، یک نظریه استحقاقی از دل نظریه رالز، سخت بتوان فهمید که این قبیل تلاش ها چطور میتوانند پیچیدگی های خاص اصل های تاریخی استحقاقی را استنتاج کنند و توضیح بدهند. همچنین هر گونه استنتاج تخمینی از اصول اکتساب و انتقال و اصلاح از اصول وضع پایانی شبیه پیچاندن‌های فایده گرایانه در تلاش برای استنتاج احکام معمولی عدالت به نظر می‌رسد، چه در این تلاش‌ها نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید و برای آن نوع نتیجه‌ای هم که می‌خواهند به آن برسند دلیل‌های غلط عرضه می‌کنند. پس ببینید عمق نگاهش گویی اینه که ما یه نظریه مطلوب عدالت داریم که تو بخش اول کتابمون ثابت کردیم، اونم نظریه استحقاقیه. رالز هم که نمیتونه اینو نتیجه بگیره، پس نظریهش نظریه مخدوشی محسوب میشه. بعدم میگه اگر بخواید از نظریه رالز یه نظریه استحقاقی در استنتاج بکنید شاید بشه، ولی چون رالز در عمق حرف خودش اساسا استحقاق وارد نکرده، این مثل این مونه که نفت‌گراها چطور از حق انسان دفاع میکنن. شما اگه برید به نفت‌گرا بگید شما بردگی رو مجاز میدونید، میگن نه، ببین بردگی الغایش در کلیت به نفع همه انسان هاست. یعنی این در واقع ایرادی که به نفت‌گراها وارد میشه که میگن شما بردگی رو مجاز میدونید رو بهش پاسخ میدن، میگن نه اینطوری نیست. همین دیدگاه نفت‌گرایانه ای که من دارم که میگم امر مشروع اون امری است که سرجم نفع همگان رو بیشینه بکنه، همین در واقع چیه؟ همین به نفی بردگی هم منجر میشه، چون نفی بردگی نفع همگان رو بیشینه، سرجم نفع همگان رو بیشینه میکنه. نوزیک میگه این جور استدلال به درد نمیخوره. اینم که رالز بخواد از نظریه عدالت خودش اصول وضعیت پایانی رو استنتاج بکنه، این هم به درد نمیخوره. یعنی آخر نمیتونه پیچیدگی های یه نظریه استحقاقی رو وارد بکنه. بعد میگه اگر اصلهای تاریخی استحقاقی جایگاهی بنیادین داشته باشند، ساختار رالز صرفا تخمین هایی از آنها به دنبال میابرد. این ساختار برای دفاع از این اصول دلیل‌های نادرستی عرضه می‌کند و نتایج استنتاج شده‌اش گاه با اصل‌های درست در تعارض است. کل این روش مبتنی بر افرادی است که در وضعیت آغازین رالز اصول را انتخاب می‌کنند و پیشاپیش فرض می‌کنند هیچ دریافت استحقاقی تاریخی از عدالت درست نیست. به نظر می‌رسه انتقاد نوزیک اصلش هم یه خطه که جناب رالز من یه دریافت استحقاقی از عدالت رو مطرح کردم و نظریه تو مبتنی بر مفهوم موقعیت نخستین یه مصادره مطلوب. خب منم امروز برای این که بخوام بررسی بکنم انتقادهای نوزیک رو به رالز، چون آخرین جلسه ما هم خواهد بود در باب نوزیک، اولا یک مروری میکنم بر کلیت اندیشه رالز و کلیت اندیشه نوزیک در باب عدالت. چرا؟ چون این کلیت پیش چشممون باشه، اون وقت بریم وارد استدلال‌های نوزیک بشیم و ببینیم که بالاخره این استدلال‌هایی که نوزیک میاره علیه رالز چی هست اولا و ثانیا چقدر اینها قابل پذیرش هست و ثالثا اصلا اختلاف اینها کجا قرار میگیره. این هم مسئله سوم. ببینید اولا بهتون بگم که یکی از دلایل اصلی اقبال به نوزیک این استش که اون خودشو تمام عیار در مقابل رالز قرار میده و به همین خاطر این رو میشه گفت که نظریه عدالت و کتاب در واقع آنارشی استیت اند اتوپیا دوتا جریان متفاوت از بحث درباره عدالت رو شکل میدند. جریان اول یعنی اندیشه رالزی کنترل نابرابری ها یا مداخله دولت برای کنترل نابرابری ها رو از حیث اخلاقی موجه میدونه. جریان دوم که جریان نوزیک باشه نفس بازار آزاد رو به عنوان یک ارزش اخلاقی موجه میدونه. اما نکته قابل توجه در هر دو نظریه مبنای کانتی و غیر نفع گرایانی اونها از عدالته. یعنی رالز در مقابل صنعت نفع گرایی وایساده بر یک مبنای کانتی، نوزیک اتفاقا میخواد بگه من از بازار آزاد بر یک مبنای کانتی دفاع میکنم. پس رالز برای یک استنتاج کانتی موقعیت نخستین رو به عنوان تفسیر رویه ی اخلاق کانت مطرح میکنه، در حالی که مبنای دریافت نوزیک از عدالت یک دریافت تاریخی استحقاقی هستش که حالا این رو قبلا توضیح دادیم. نوزیک چند تا ادعای محوری رو در نسبت با نظریه رالز مطرح میکنه، در واقع سه تا ادعا. اولین ادعا اینه، این رو از بالا هم خوندیم دیگه، مفهوم استحقاق باید در هر نظریه عدالت نقش ایفا کنه. ادعای دوم اینه حفظ هر گونه الگوی توزیع مستلزم مداخله پیوسته در زندگی افراد است که به نقض حقوق آنها می انجامد. و ادعای سوم اینه نظریه عدالت رالز مجموعه ای از مفروضات که به تفسیر موقعیت نخستین منجر میشه. پس این سه تا ادعا رو نوزیک نسبت به رالز داره مطرح میکنه و در کنار این یک مبدا عظیمت مشترک هم دارن که اون مبدا عظیمت مشترک همون مبنای کانتیه. یعنی چی؟ یعنی ما باید تمایز و شخصیت مستقل افراد رو به رسمیت بشناسیم. مشکل سوم اینه که میگه اون تفسیری که شما از موقعیت نخستین دارید از پیش باطل بودن نظریه های استحقاقی رو مفروض میگیره. این مشکل نظریه در واقع سومیه. یعنی اصلا شما استحقاق وارد نظریت نمیتونی بکنی چون موقعیت نخستین نمیذاره این وارد بشه. حالا به این خواهیم رسید. پس که مبدأ عظیمت مشترک دارن اونم این هستش که انسان به ماهو و انسان باید قایت باشه، ولی یه اختلاف اساسی هم دارن، اونم این هستش که نوزیک میخواد مبتنی بر مفهوم دست نامرئی مسئله رو جلو ببره و رالز میخواد مبتنی بر مفهوم موقعیت نخستین مسئله رو جلو ببره. مسئله اصلی هم که قبلا بهش اشاره کردیم اینه که نفع‌گرایی رفاه اجتماعی رو بر مبنای جمع رفاه تک تک افراد محاسبه میکنه و بنابراین تمایز بین افراد رو ذیل این ترکیب از افراد نادیده میگیره. و همونطور هم که قبلا توضیح دادیم، ضرر بزرگ برای یه شخص در ازای نفع بیشتر برای همگان در اندیشه نفع‌گرا قابل توجیهه. به همین خاطر رارز و موزیک هر دو دارن نفع‌گرایی رو به این دلیل که تمایز بین افراد رو به قدر کافی جدی نمیگیره، یعنی بین رفاه کل جامعه و رفاه تک تک افراد تمایز قائل نمیشه، رد میکنه. این مبدأ عزیمت مشترک رو هر دو داره. پس باید ببینیم که با وجود این مبدأ عزیمت مشترک، یعنی نگاه کانتی به انسان و نگاه کانتی به اخلاق، حالا کدومشون در استنتاج خودشون با اون روشی که جلو میرن موفق میشن. به نوزه که تعبیری داره، میگه موجود دی اجتماعی یا خیری خاص وجود ندارد که برای دست یافتن به خیر خود خسارتی را متحمل شود. میگه ما نمیتونیم بگیم یه چیزی داریم به نام کل جامعه که به ازای کل اون جامعه مثلا میخوام از ادارات اجتماعی صحبت بکنیم. البته حالا اینجا اینو نمیگه، اینو در نسبت با نفع‌گرایی داره میگه. میگه فقط افراد منفرد و متفاوت هستند که زندگی‌های فردی خودشان را دارند و با به کار گرفتن یکی از آنها به خاطر دیگران از آن فرد استفاده می‌شود. همین چیزی که رخ می‌دهد این است که به خاطر دیگران با او کاری انجام می‌گیرد. سخن گفتن از خیر اجتماعی بر این نکته سرپوش می‌گذارد. در استفاده کردن از انسان به این شیوه به قدر کافی به این نکته توجه نمی‌شود و این نکته به خوبی به حساب نمی‌آید که او شخصی جدا و زندگیش یگانه زندگی است که دارد. این مبدأ عزیمت نوزیک. پس از نظر رالز و روزیک نمیشه خیر جمعی رو به خیر فردی رو به خیر جمعی تقلیل بدیم. چرا؟ چون ارزش انسان رو نادیده میگیره. و این همون نگاه کانتی است که میگه افراد نباید چون وسیله بلکه باید به عنوان غایت فی نفسه محسوب بشه. وقت این چیزی که نوزیک میگه، یعنی همین خدایینی افراد، به دریافتی از حقوق منجر میشه که نوزیک ازش تعبیر میکنه به محدودیت جانبی. یعنی تصریح میکنه به جای اینکه حقوق رو به عنوان نتایج در نظر بگیریم، باید اونها رو به عنوان محدودیت‌های جانبی در نظر بگیریم. حالا با این توصیف باید به این پرسش جواب بدیم که چطور هر دو نظریه با یک مبنای مشترک کانتی، یعنی پذیرش تمایز بین افراد، به نتایج متعارضی منجر میشن. یعنی در واقع باید به این بپردازیم که چطور رالز و نوزیک یه مبدأ عزیمت مشترک دارن، یه فرض مشترک دارن، ولی دو تفسیر متفاوت از این مبدأ عزیمت مشترک پیدا میکنند. ببینید، نظریه عدالت رالز همونطور که قبلا گفتم یک تفسیر خاصی از مفهوم کلاسیک قرارداد اجتماعیه که در اون افراد وارد یه موقعیت خاصی میشن به عنوان موقعیت نخستی. در این موقعیت نخستین افراد نسبت به سازوکارهای نهادی حاکم بر جامعه خودشون تصمیم میگیرن. دقت کنید، این خیلی حرف مهمیه. یعنی تو موقعیت نخستین موضوع ما چیه؟ موضوع ما این نیستش که میخوایم با همدیگه یه تعاملی داشته باشیم، در مورد شروط خاص این تعامل صحبت بکنیم. نه، ما میخوایم در موقعیت نخستین در مورد یک مفهومی تصمیم گیری کنیم که تعاملات ما در دل اون داره شکل میگیره، اونم ساختار بنیادین جامعه است. پس مسئله موقعیت نخستین این نیستش که معاملات بین افراد در چه صورتی مشروع خواهد بود. ببینید، این خیلی نکته مهمی ها. نظریه استحقاقی نوزیک از اول مبناش روی این قرار داده، من و شما میخوایم با هم دیگه تعامل بکنیم، این تعامل در چه صورتی مشروعه؟ میگم اگه من رفتم یه چیزی رو با کار خودم اکتساب کردم که بلا صاحب بود، اون اکتساب مشروعه. اگرم با شما یه معامله انجام دادم که دو طرف راضی بودن، اینم مشروعه. نظریه رالز اساسا این سطح رو لحاظ نمیکنه، یه چیز در واقع بنیادی تری به زعم خودش داره لحاظ میکنه، اونم ساختار بنیادین جامعه است. و اگر برید حالا طبق همون تکلیفی که بهتون دادم توی در واقع بخش هفتم کتاب لیبرالیسم سیاسی و همینطور کتاب عدالت به مساوی انصاف که درس گفتارهای رالز باشه نگاه بکنید، میبینید که به نظر میاد رالز متأثر از نوزیک تو این دوتا کتاب و خصوصا عدالت به مساوی انصاف این مفهوم، البته در هر دوش، هم در لیبرالیسم سیاسی و هم در عدالت به مساوی انصاف، این مفهوم ساختار بنیادین رو خیلی داره برجسته میکنه. حالا من فعلا نمیخوام دلیل این برجستگی رو در نسبت با نوزیک بگم. فقط میخوام بگم اساسا واحد تصمیم گیری ما تو نظریه استحقاقی با نظریه رالز چه فرقی میکنه. پس در این موقعیت نخستین افراد نسبت به سازوکارهای نهادی حاکم بر جامعه خودشون تصمیم میگیرن. اما ویژگی خاص دریافت رالز از موقعیت نخستین این هستش که برخلاف حالا نظریه‌های سنتی قرارداد اجتماعی، افراد از پس پرده بیخبری تصمیم گیری میکنن. بنابراین افراد از هر گونه اطلاعی نسبت به جامعه خودشون و از همه مهمتر از موقعیت خاص اجتماعی و حتی استعدادهای طبیعی خودشون محرومند. ما از نظر رالز پرده بیخبری به تضمین منصفانه بودن انتخاب صورت گرفته در موقعیت نخستین منجر میشه. در موقعیت نخستین فرض اینه که ما با یه اشخاصی مواجهیم که اینها عقلانی تصمیم میگیرن و به پیشبرد منافع خودشون علاقه‌مندن، ولی از اونجایی که اطلاعی از موقعیت خاصشون در جامعه و شرایط فردی خودشون ندارن، نمیتونن تصمیمی بگیرن که به نفع خودشون باشه، بلکه باید اون در واقع گزینه رو انتخاب بکنن که برای همگان مستقل از نقطه نظر شخصی خودشون پذیرفتنی باشه. بنابراین افراد در موقعیت نخستین اون وضعیت نهادینی رو انتخاب نمی کنن که یه عده‌ای در اون به شدت متضرر بشند. پس به نظر میرسه در موقعیت نخستین اونطور که رالز داره تفسیرش میکنه، تمایز بین افراد و جایگاه فرد به ماهو و فرد به رسمیت شناخته بشه. یعنی شما اگر برید نگاه بکنید بند 40 کتاب نظریه عدالت رو، رالز اونجا میگه موقعیت نخستین من یک تفسیر رویه‌ای از در واقع مفهوم اخلاق کانتیه. این که انسان‌ها غایت فی نفسن. چرا؟ چون هر انسانی در این موقعیت نخستین با انسان دیگه برابره، از این جهت که انسانه، نه از این جهت که این موقعیت در واقع اجتماعی خاصی داره یا این موقعیت طبیعی خاصی داره. و بر مبنای این موقعیت نخستین و اساساً بر مبنای نظریه قرارداد اجتماعی، توافق باید برای تمام اشخاص عاقل پذیرفتنی باشه. پس نظریه رالزی بر مبنای مفهوم موقعیت نخستین میخواد چیکار بکنه؟ میخواد یه چارچوبی برای توافق و آشتی همگانی فراهم بکنه. چرا این توافق همگانی ممکن میشه؟ از این جهت که اشخاص در موقعیت نخستین در پس پرده بیخبری مستقل از نقطه نظر شخصی خودشون یه تصمیم خواهند گرفت که این تصمیم برای همگان پذیرفتنی. خب این شیوه استنتاج رالزه. از اول باید توجه بکنیم که رالز در بحث خودش در مبدأ عزیمت خودش داره از مفهوم قرارداد صحبت میکنه. ما به چی میرسیم؟ به همون در واقع دریافت دو اصلی از عدالت میرسیم که هر شخص حقی برابر به گسترده ترین طرح ممکن از حقوق پایه سازگار با همین طرح برای دیگران داره، و دو، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه ای سامان یابند که الف ناظر به موقعیت ها تحت اصل برابری منصفانه فرصت ها باشند و به بیشترین نفع رو برای کمترین برخورداران سازگار با اصل پسنداز منصفانه محقق کنند. و اینو قبلا هم گفتم، ببین اصل نخست اساسا مناقشه برانگیز نیست. مناقشه ها عموماً سر اصل دوم و عموماً هم سر بخش دوم اصل دوم، یعنی اصل تمایز، که موضوع انتقادات بسیاریه و نوزیک هم از جمله به همین بخش دوم اصل دوم انتقاد میکنه. انشاءالله جلسات آینده که به جرالد کوهن برسیم اونم اتفاقاً داره به همین اصل تمایز انتقاد میکنه. این اصل تمایز داره چی رو میگه؟ این اصل تمایز میخواد مبنای نابرابری نامشروع رو بیان بکنه. یعنی با فرض اینکه اشخاص در موقعیت نخستین در یک وضعیت برابر به سر میبرند، این اصل میگه نابرابری تا جایی مقبوله که به نفع کمتر بهره مندان باشه. و علت اصلی پذیرش این اصل هم این هست که این نابرابری های اقتصادی مشوق هایی رو برای ثروتمندان یا اون بخش بیشتر مولد جامعه فراهم بکنه تا وضع کل جامعه و خصوصا کمتر بهره مندان نسبت به وضع برابری مطلق بهبود پیدا بکنه. پس این اصل تمایز اصلا مبنای توجیهش چیه؟ این یه مشوق برای اونهایی که بیشتر میتونن تولید ثروت بکنن. اون وقت همین نگاه از حیث نهادی منجر به شکلگیری یه دولتی میشه که از طریق مالیات و تعیین سایر حقوق مالکیت اصل تمایز رو تضمین میکنه. خب این یه اجمالی بود از نظریه رالز. حالا بریم سر نوزیک. ببینید از نظر نوزیک به رسمیت شناختنه همین محدودیت اخلاقی که باید به تمایز افراد به نحو مطلق توجه کرد، یعنی افراد نباید در واقع وسیله باشن بلکه باید غایت فی نفسه باشن، خود این ما رو میده به سمت این که بگیم تنها دولت سازگار با این نگرش کانتی دولت کمین است. نوزیک در بخش دوم علیه دولت فراتر از کمینه استدلال میکنه. به چه شکلی؟ یعنی با استدلال بر این که دولت کمینه، دولت مشروعه در بخش اول، در بخش دوم نشون میده که دولتی که تنها توجیهش برای فراتر از کمینه بودن رسیدن به عدالت اجتماعی، دولت نامشروعه. پس ببینید میگیم یه دولتی داریم، دولت کمینه، اون که مشروع، اون که هیچ. در چه صورت میریم به سمت دولت فراکمینه؟ در این صورت میریم به سمت دولت فراکمینه تنها یه توجیه داره، بخوام عدالت اجتماعی داشته باشیم. عدالت اجتماعی هم دو تا دریافت میتونیم ازش داشته باشیم، یه دریافت استحقاقی، یه دریافت غیر استحقاقی که حالا میتونه وضعیت پایانی باشه یا الگودار. این دریافت‌های وضعیت پایانی و الگودار که به نقض حقوق انسان ها منجر میشن، پس فقط همون دریافت استحقاقی که با دولت کمینه سازگاره مشروعه، پس دولت فراتر از کمینه نامشروعه. ولی دارم عرض میکنم اینجا باید تو استدلال نوزیک به لحاظ انتقادی دقیق شد، همون چیزی که اول کار گفتم. آیا چون دولت کمینه تنها دولت مشروعه، هر گونه سخن گفتن از عدالت اجتماعی نامشروعه؟ یا اینکه نه، چون هر گونه سخن گفتن از عدالت اجتماعی نامشروعه و سخن گفتن از عدالت اجتماعی به دولت فراکمینه منجر میشه، هر دولتی فراتر از دولت کمینه نامشروعه؟ این یه چیزیه که باید در موردش صحبت کرد و بحث کرد. به نظر میرسه نوزیک اولی رو داره میگه، یعنی درست دومی رو داره میگه، ولی خب چیزی که در میانه بحثش اتفاق میفته اونطور که البته به نظر من میاد اون هستش که به سمت اولی میره، و اگه به سمت اولی بره در واقع استدلال نوزیک تبدیل به یک مصادره مطلوب میشه. خب حالا این دوگانه رو پیش چشمتون داشته باشید. ما فعلا داریم با مسیر خود نوزیک میریم جلو. یه بار دیگه میگم مسیر نوزیک چیه؟ دولت کمینه مشروعه، یه دریافتی داریم از عدالت اجتماعی که دریافت استحقاقی باشه که هیچ تعارضی با دولت کمینه نداره، یه دریافتای دیگه ای از عدالت داریم که با دولت فراکمینه در پیونده، اون دریافتا نامشروعه، پس چی باقی میمونه؟ همون در واقع دریافت محدود از دولت که دولت کمینه باشه. خب اینا رو کجا نوزیک مطرح میکنه؟ تو بخش در فصل هفتم کتاب خودش که بخش دوم کتابش باشه. فصل هفتم هم که قبلا عرض کردم مرکب از دو بخشه. در بخش نخست و پیش از ورود مستقیم به بحث رالز، در واقع نوزیک میاد یک جایگزینی مطرح میکنه برای دریافت‌های استاندارد از عدالت توزیعی. یعنی اینجا نوزیک میاد اولا یه دریافتی از عدالت توزیعی رو میگه، ثانیاً میاد یه جایگزینی برای اون میگه. یعنی نکته قابل توجه اینه نوزیک نمیاد کلاً مفهوم عدالت اجتماعی رو بذاره کنار، میدونه که این کارو نمیشه کرد، پس چیکار میکنه؟ میگه منم یه دریافتی از عدالت اجتماعی دارم، دریافت استحقاقی. دریافتای رایج از عدالت اجتماعی چیه؟ دریافتای رایج از عدالت اجتماعی اینه که ما یه سیبی داریم میخوایم بنشین نفر تقسیم کنیم، این دریافت که غلطه و من اون دریافت درست خودم رو تحت عنوان دریافت استحقاقی مطرح میکنم. پس ببینید دریافت نوزیک از عدالت توزیعی چیه؟ دریافت نوزیک از عدالت توزیعی مستلزم گونه تخصیصه. یعنی از نظر نوزیک عدالت توزیعی با این فرض جلو میره که یک معیار یا شاخصی برای سنجش نحوه توزیع مقدار معینی از کالا وجود داره. پس عدالت توزیعی متضمن این هست که یه شخصی یا گروهی متعمدانه تصمیم بگیره هر فرد باید چه سهم یا درآمدی رو از یک مقدار معینی کالا دریافت بکنه و چطور باید عادلانه بودن یا نبودن اون سهم رو مشخص کرد. پس ببینید اون عدالت توزیعی که از نظر نوزیک به دولت فراکمینه منجر میشه و اون عدالت توزیعی البته نقدپذیره و نوزیک میخواد کنارش بذاره چیه؟ عدالت تخصیصیه. یعنی یه سبدی از کالا داریم میخوایم بین افراد تقسیمش بکنیم و نوزیک اینو نقدش میکنه. چرا؟ چون میگه ما در بازار تو موقعیت کودکانی نیستیم که یه ککی رو همینجوری به ما داده باشن، مثل یه سری بچه کنار خیابون وایسادن بگیم مثلا بچه‌ها این 5 تا شکلات رو بین خودشون تقسیم کنیم. خب این شکلات بلا صاحب بوده، این بچه‌ها نسبت به این شکلات‌ها هیچ گونه سهمی از پیش نداشتن، طبیعیه که اینا اینو باید مساوی بین خودشون تقسیم کنن. ولی ما تو واقعیت زندگی که اینجوری نیستیم، یکی تلاش میکنه یکی نمیکنه، اون وقت به یه نتیجه میرسیم. شما همه اون تلاش‌ها رو نادیده بگیرید و صرفاً برای نتیجه متمرکز بشید، طبیعیه که به این شکل سخن گفتن از عدالت اجتماعی نادرسته. پس از نظر نوزیک، منبعی که باید به اسم عدالت توزیعی تخصیص پیدا بکنه، توسط یک مرجعیت مرکزی ایجاد نشده که الان هم اختیار توزیعش دست اون باشه، از آسمون نیفتاده زمین که بلا صاحب باشه، بلکه اینها اموال اشخاص هستند که استحقاق مالکیت اونها رو به دنبال مجموعی از افعال به دست آوردند. پس من چیکار میکنه؟ میاد میگه عدالت توزیعی یعنی که یه کالایی رو بین افراد تقسیم کنیم. این بی‌معناست، چون این کالا که بی‌صاحب نبوده. شما نمیتونید اینو مستقل از تلاش‌های افراد برای به دست آوردن اون در نظر بگیرید و اون وقت تقسیم بکنید. بر این اساس، یعنی بر اساس همین دریافتی که از عدالت توزیعی مطرح میکنه، میاد بین در واقع نظریه های حالت پایانی با نظریه های تاریخی تمایز قائل میشه. نظریه حالت پایانی همینه، یعنی ما توی وضعیت پایانی قرار گرفتیم بدون اینکه توجه بکنیم با چه سازوکاری به این وضعیت پایانی رسیدیم، میخوایم در مورد اون چیزی که حاصل شده تصمیم بگیریم. نظریه های تاریخی میگن نه، ما باید نگاه بکنیم ببینیم تاریخ رسیدن به این مسئله چیه. پس نظریه های دسته اول، یعنی نظریه های حالت پایانی، ناظر به تقسیم منابعی معین در یک مقطع خاصی از زمان هستند، در حالی که نظریه های تاریخی تنها ناظر به این هستند که چطور توزیع معینی حاصل شده. و البته این نظریه های حالت پایانی رو نوزیک میگه میتونیم اینها رو الگودار هم تلقی بکنیم، به این معنا که توزیع مطابق با یک الگوی معینی پیش بره. برای مدافعان نظریه های الگودار پرسش اصلی این هست که آیا توزیع مطابق با الگوی معینی هست یا نه؟ حالا این پرسش میشه تو در واقع یه مقطع زمانی خاصی هم تکرارش کرد. یعنی مثلا بریم تو یه موقعیت هایی به عنوان موقعیت پایانی وایسیم ببینیم که با اون الگو منطبقیم یا نه. خود نوزیک همونطور که گفتیم جلسه پیش همینو مفصل گفتیم، میاد در مقابل این دیدگاه از یه دریافت تاریخی از عدالت دفاع میکنه و توضیح میده، میگه عادلانه بودن هر توزیعی از ثروت و درآمد میتونه با یه ترکیب استقرایی از سه اصل بنیادین عدالت در اکتساب، انتقال و اصلاح حاصل بشه. یعنی چی توزیع استقرایی؟ یعنی سه تا اصل پایه داریم، هر توزیعی هم که از این سه تا اصل به دست بیاد خودش عادلانه است. پس یک شخص مستحق مایملک خودش است اگر مطابق با اصول اکتساب، انتقال یا اصلاح حاصل شده باشه. بنابراین هر گونه نابرابری در ثروت و درآمد که حاصل این سه اصل باشه عادلانه محسوب میشه. پس در مقابل دریافت های الگودار و حالت پایانی، یا اون چیزی که اصلا نوزیک بهش میگه عدالت توزیع در معنای عام، یعنی تخصیص یک سبد معینی از کالا، نوزیک میاد دریافت استحقاقی رو مطرح میکنه. دریافت استحقاقی از سه تا اصل به دست میاد. تفسیر خاص نوزیک کسی این سه تا اصل هم البته مطرح میشه، اینا رو جلسه پیش بحث کردیم. یعنی اصل اول اکتساب میگه هر چیزی که از طریق کار توأم با شرط لاکی حاصل بشه مشروعه. که گفتیم این تلقی لاکی مانع از این هست که یک شخص کل منابع موجود یک چیزی رو تصرف کنه. و البته خب گفتیم اینا منجر به مشروط شدن مالکیت میشه. و برای توضیح نظریه در واقع استحقاقی خودش هم همون مثال ویل چامبرلین رو میزنه که اگر یه توضیح اولیه یک عادلانه باشه و از طریق انتقال مبتنی بر ترازی طرفینی به توضیح دیدو برسیم، توضیح دیدو هم عادلانه است. و ما چه دلیلی داریم که بگیم حالا توضیح دیدو عادلانه نیست، باید با یه الگویی به همش بزنیم؟ البته همونطور که در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم، به نظر میاد بیان نوزیک یه ایراد اساسی داره، چون به نحو ناموجهی فرض میکنه مالکیت انسان نامشروطه، در حالی که رالز از ابتدا مبنای استدلال موقعیت نخستین رو بر این فرض میگذاره که مالکیت اشخاص مشروطه. اما اینو دقت بکنید، مسئله این نیست، یعنی مسئله رالز نوزیک نیست که یکی میاد میگه مالکیت نامشروطه، یکی میگه مالکیت مشروطه، بعد بریم یقین نوزیک رو بگیریم بگیم آقای نوزیک اتفاقا همون اصل لاکی عدالت در اکتساب مالکیت رو نامشروط نمیکنه، مالکیت رو مشروط میکنه. چون از نظر نوزیک هم دقت کنید، حتی با وجود مالکیت مشروط، خب یعنی حتی اگه شما مالکیت رو مشروط بگیرید، همواره نوعی انحراف از یک الگو میتونه شکل بگیره. و باز پرسش اینه که بر چه مبنایی باید وضعیت ناهمخوان با یک تو در واقع الگو رو در وضعیت پایانی ناعادلانه تلقی بکنه. پس ببینید، مستقل از این که مالکیت مشروطه یا نامشروطه، نوزیک در بخش نخست در واقع بخش در واقع فصل هفتم نشون میده که تکیه بر گونه‌ای استحقاق باید در هر نظریه عدالت وجود داشته باشه. و مشکل رالز اینه که اساساً این استحقاق رو نادیده گرفته. یعنی حتی اگر خدشه‌های وارد بر تبیین نوزیک از مالکیت درست باشه و استحقاق انسان‌ها مطلق نباشه، نمیتونیم از عدم اطلاق استحقاق نتیجه بگیریم که هیچ استحقاق وجود نداره. یعنی اینو میخوام بهتون بگم، ببین من جلسه پیش یه خدشه‌های به نظریه نوزیک وارد کردم، اون خدشه‌ها منجر به اثبات نظریه رالز نمیشه، در نهایت منجر به چی میشه؟ منجر به یه دیدگاهی میشه که ازش تعبیر میکنن به لیبرتاریانیسم چپ. یعنی در این دیدگاه همچنان مفهوم استحقاق، مفهوم سلف اونرشیپ وجود داره و عمق این دیدگاه هم اینه که عدالت چیزی بیشتر از در واقع تراکنش‌های مشروع بین افراد نیست. البته این تراکنش‌ها رو لازمه که یه قیدهایی هم بهش بزنیم. پس اولین نتیجه‌ای که نوزیک از استدلال خودش میگیره، ضرورت ملاحظه مفهوم استحقاق در هر نظریه عدالت. پس دقت کنید، نه هنوز اینو نمیتونیم بگیم، میدونیم یه مقدار این در واقع چیز سختیه که بخوام این نتیجه رو بگیم، چون رالز هم که در واقع مفهوم استحقاق رو کنار میگذاره، به نظر خودش باز یه مبنای کانتی داره. بذارید این مقدار در مورد این جلوتر بحث میکنه. پس مهمترین حرف نوزیک چیه؟ مهمترین حرف نوزیک اینه که ما باید یک دریافتی از عدالت داشته باشیم که تو اون استحقاق لحاظ شده باشه و نظریه های الگودار عدالت، نظریه های وضعیت پایانی، بدون اینکه لحاظ بکنن انسان ها چطور تو وضعیت موجود قرار گرفتن، میخوان یه الگویی رو بر توزیع ثروت اعمال بکنن. پس اولین نتیجه‌ای که نوزیک از استدلالش میگیره اینه که استحقاق باید در هر نظریه عدالتی لحاظ بشه. و نکته دومی هم که نتیجه میگیره اینه که نظریه های عدالت حالت پایانی و به طور کلی نظریه های الگودار مستلزم مداخله پیوسته در زندگی افراده. یعنی از نظر نوزیک خود نظریه رالز هم مستلزم مداخله پیوسته در زندگی افراده و این مداخله پیوسته مستلزم نقض حقوق افراد به عنوان یک محدودیت جانبیه. البته دقت کنید، از نظر رالز اصل تمایز مستلزم مداخله پیوسته در زندگی افراد به گونه‌ای که در تعارض با حقوق اونها باشه نیست، چون مالیات و سایر سازوکارها یک توافق عام همگانیه که انتظارات مشروع افراد رو شکل میده. یعنی شما از قبل میدونید که چه بلایی میخواد سرتون بیاد. حرف نوزیک، یعنی نوزیک دو تا حرف داره میزنه، یکیش اینه که ما باید استحقاق رو لحاظ بکنیم، یکیش اینه که میگه مداخله پیوسته در زندگی افراد نکنیم. این دومی به رالز وارد نیست. یعنی شما نمیتونید بگید که نظریه رالز مستلزم مداخله پیوسته در زندگی افراده. یعنی از اونجایی که اصل تمایز بر نهادها به عنوان یک نظام عام اعمال میشه، استلزامات اون قابل پیشبینیه. بنابراین اصل تمایز مستلزم مداخله پیوسته و منظم در برنامه ها و زندگی افراد نیست. ببینید مداخله در واقع نامشروع نوزیکی چیه؟ مداخله نامشروع اینه که مثلا میگم شما به من بگید که به من نگید که خریدن فلان کالا از بازار، آها همینو میخوام بگم دیگه، آره چجوری برنامه افراد رو به هم میزنید؟ دقیقا همینو میخوام بگم. ببینید شما فرض کنید توی جامعه هیچ سقفی برای تراکنش های مسکن وجود نداشته باشه، من برم بر مبنای کاملا مشروعی پول بدم به افراد بدون اینکه کلاهبرداری بکنم، بدون اینکه اونها رو تهدید بکنم، از اینها خونه بخرم. یه دفعه توی منطقه‌ای که فرض کنید 200 تا خونه وجود داره، من 150 تاشو صاحب میشه. دولت میگه وضعیت به هم میریزه، میاد منو به عنوان مثلا سلطان مسکن میگیره، میگه آقا شما سلطان مسکن مثلا این منطقه‌ای. من میگم آقا الا بالله من کارو بدی نکردم، من رفتم، برید از تک تک این آدما بپرسید، یه خونه هاشون دونه دونه خریدن. دولت میگه آقا تو بازار مسکن به هم ریختی، حالا که این 150 تا خونه رو خریدی شدی قیمت گذار مسکن در این محل. خب از یه طرف این فرد داره درست میگه، اون که کارو در واقع نامشروعی نکرده، از یه طرف دولت هم داره درست میگه، چون بازار رو ریختید به هم. حرف رارز اینه، اگر شما از پیش تو قانون معین کرده بودید که رفتاری که منجر به احتکار مسکن بشه غیر قانونیه، این آدم نمیتونه الان ادعا بکنه که شما زندگی منو به هم زدید. پس مداخله پیوسته در زندگی افراد از نظر رارز یعنی چی؟ مداخله پیوسته در زندگی رارز از نظر افراد یعنی ما یه رفتاری با افراد بکنیم که این رفتار، این در واقع رفتاری که با افراد میکنیم، زندگی اینها رو به هم بزنه و قدرت پیشبینی پذیری رو از اینها بگیره. و از نظر رارز اصل تمایز اینطور نیست، چون اصل تمایز اولا تو خود قانون اساسی لحاظ شده و تو خود قانونهای بعدی اومده. پس از اونجایی که تأثیر این قواعد مشخصه، افراد اینها رو در برنامه خودشون لحاظ میکنند. بنابراین این که بخوایم بگیم اصل تمایز مستلزم مداخله پیوسته در زندگی افراده، این به نظر میاد که انتقادی نباشه که به سادگی بتونیم در واقع به رارز وارد بکنیم. پس خلاصه نظر نوزیک اینه، هر در هر نظریه عدالت مفهوم استحقاق باید یک نقش محوری ایفا بکنه و نظریه های حالت زمانی مستلزم مداخله پیوسته و نقض محدودیت های جانبیه. خب این دوتا حرفیه که نوزیک در بخش اول فصل هفتم میزنه. حالا با لحاظ این دوتا حرف بریم ببینیم تو بخش دوم فصل هفتم کتاب نوزیک ناظر به رالز چی میگه. در این بخش نوزیک تلاشش اینه مفروضاتی رو که در پس نظریه رالز قرار داره موشکافی بکنه. از نظر نوزیک اصل مسئله اینه، این فرض رالز که افراد در موقعیت نخستین اصول عدالت رو انتخاب میکنن، در دل خودش مفروضات ناموجهی رو پنهان کرده. و به نظر میاد مهمترین فرض رالز که نوزیک اون رو به چالش کشیده این هست، اشخاص در موقعیت نخستین ثروت و درآمد رو اموری میبینند که الگوی توزیع اون نیازمند مشروعیت بخشی از جانب مرجعیت سیاسیه. چرا؟ چون در موقعیت نخستین دارن ناظر به نابرابری ها تصمیم میگیرند، در حالی که از نظر نوزیک مسئله نابرابری مسئله نیست که ما بخوام در موردش تصمیم بگیریم. اگر نابرابری از اون سه تا اصل حاصل شده باشه، یک نابرابری مستحقه و ما نمیتونیم در مورد این تصمیم بگیریم، در حالی که از نظر نوزیک ما داریم در موقعیت نخستین ثروت و درآمد رو به عنوان اموری تلقی میکنیم که الگوی توزیع اون نیازمند مشروعیت بخشی از جانب دولت. یعنی چی؟ یعنی رالز نهاد مالکیت رو یک نهاد اجتماعی تلقی میکنه که اشخاص میتونن نسبت به اون تصمیم بگیرن. پس به نظر میرسه مسئله رالز این باشه، در موقعیت نخستین تصمیم میگیریم مواهب حاصل از همکاری اجتماعی چگونه باید تقسیم شود. به همین خاطر به نظر میرسه رالز داره میگه توزیع درآمد و ثروت نیازمند یک نوع در واقع مداخله سیاسیه، زیرا منابعی که در یک جامعه در تملک افراد قرار میگیرند محصول همکاری اجتماعیه. این تقریر اولیه که نوزی که از نظریه رالز داره انجام میده، یعنی به نظرش میاد رالز در موقعیت نخستین با این فرض که اون چه در جامعه به عنوان دارایی حاصل میشه حاصل همکاری اجتماعیه، پس ما در مقام موجودات اجتماعی حق داریم در مورد نحوه تقسیم این موهبت اجتماعی تصمیم گیری بکنیم. ببینید رالز به صراحت میگه همکاری اجتماعی وضعیت همگان رو نسبت به موقعیتی که بخوان به تنهایی زندگی بکنن بهتر میکنه. یعنی این رو میگه که ما به هر حال از همکاری اجتماعی یک مواهبی به دست میاریم. بنابراین رالز وظیفه هر نظریه عدالت رو تعیین توزیع مناسب حاصل از همکاری محصولات حاصل از همکاری اجتماعی میدونه. پس پرسش عدالت مرتبط با توزیع ثروت و درآمده. چرا؟ چون اینطور که نوزیک داره مسئله رو تقریر میکنه، گرچه به نظر میاد رالز هم خودش داره این حرفا رو میزنه، منابع تحت توزیع تا حد زیادی وابسته به چی هستن؟ وابسته به همکاری اجتماعی هستن. این صورتبندی اولیه نوزیک از مسئله رالزه. یعنی میگه رالز چرا رفته روی توزیع مواهب اجتماعی؟ چون توزیع در واقع ثروت، به این دلیل که رالز تصور میکنه این ثروت حاصل همکاری اجتماعیه. خب حالا نوزیک چی کار میکنه؟ نوزیک در ادامه استدلال میاره، میگه آقای رالز شما اومدی گفتی ثروت محصول همکاری اجتماعیه، باشه قبول میکنم، منتها یه اشتباهی کردی و از یه چیزی غفلت کردی، اون هم اینه میزان تولیدی که افراد میتونند به تنهایی و خارج از طرح همکاری اجتماعی به دست بیارن رو شما لحاظ نکردی. بنابراین اگر مسئله عدالت اجتماعی مواهب حاصل از همکاری اجتماعیه، تنها اون بخشی از ثروت و درآمد رو ما نسبت بهش تصمیم بگیریم که از همکاری اجتماعی به دست اومده و اون بخشی از ثروت و درآمد که از همکاری اجتماعی حاصل نمیشه موضوع انتخاب اجتماعی نیست. اینو توضیح میدم. این مسئله نیستش که سوال اینه چه تولیدی میتونه شخصی باشه، مسئله نیستش که تولید میتونه شخصی باشه یا نباشه، مسئله اینه که آیا ما میتونیم سهم شخصی افراد رو از این تولید اجتماعی متمایز بکنیم یا نکنیم. این که چه تولیدی میتونه شخصی باشه یا نباشه، البته خیلی تولیدات میتونه شخصی باشه. شما فرض کنید یه نفری در یه جزیره زندگی میکنه تنها، کاری که میکنه چیه؟ کاری که میکنه اینه که روی این جزیره میره روی زمینی کشاورزی میکنه و این محصولی به دست میاره. یه تعدادی حیوان اهلی هم نگهداری میکنه، گاو، گوسفند، از شیر و سایر در واقع محصولات اینها استفاده میکنه. پس این تولید کاملا شخصیه دیگه. حالا فرض کنید یکی دیگه هم میاد تو اون جزیره زندگی میکنه. این یه نفر، این سناریو در این آزمایش ذهنی در نظر بگیرید، اینا کم کم جمعیت اون جزیره زیاد میشه، نه که آره کم کم زیاد میشه، یعنی میخوام بگم اون یه نفر رو حالا بکنید دو نفر، بکنید سه نفر، چون حالا در واقع اگر یه نفر دیگه بخواد اضافه بشه اون مسئله مالکیت در جزیره پیش میاد. این تعداد آدما رو تو جزیره هی بخواد زیاد بکنید، درسته؟ تعداد که زیاد میشه فرض کنید مثلا میشن 100 نفر، همچنان اون سناریوی اولیه وجود داره دیگه، بالاخره یه سری کارا رو خود آدما میتونن به تنهایی انجام بدن. بله یه مبادله همین یعنی وسط شکل میگیره. نوزیک هم دقیقاً با همین توضیح داره میبره جلو. اجازه بدید جلو بریم. دقیقاً با همین توضیح میبره جلو. میگه حالت عادی که بالاخره نه دیگه، چرا همون سناریوی اول، دقت کنید یه لحظه. خانم حنیفی میخوای میکروفونت رو روشن کنی توضیح بدی؟ چون من متوجه سوالت فکر میکنم نشدم. این توضیح بده. آره. بیا من یه درس بسی بفهمید. سلام علیکم. خانم حنیفی، خانم حنیفی باشید بذار من اینو قطع بکنم. شما یه بار دیگه سوال بگو که زب بشه. بفرم.
این که بیشتر از یه نفر تو اون جزیره حضور داشته باشن باعث میشه که همین که افراد از حقشون بر اون زمینی که من روش کار شخصی کردم بگذرن، باعث میشه که این یه تولید اجتماعی بشه.
نه به مسئله این نیست. میخوام اینو به شما بگم، ما میتونیم منتزه از هم یه سری تولیداتی داشته باشیم دیگه، درسته؟ خب بعد وارد همکاری اجتماعی با هم دیگه میشیم، یه سری تولیدات دیگری خواهیم داشت. اینم که درسته. نوزیک میگه کاملا میتونید اینطور رو از هم تفکیک بکنید، هم میتونید از هم تفکیک بکنید و هم اینطور نیستش که اون چیزی که میتونن به نحو جداگانه خارج از فضای همکاری اجتماعی به دست میارم اونقدر در واقع کوچیک باشه که در نسبت با اون محصولی که از همکاری اجتماعی به دست میاد قابل صرف نظر کردن باشه. نه میگم هم مثال یه مقداری چیزه، این مثال در واقع جزیره رو به همین خاطر گفتم. فرض رو برای نذارید که در واقع یه نفر بر کل جزیره حاکمه بعد بقیه افراد اضافه میشن، به همین خاطر گفتم مثال یه جور دیگه ببینیم. فرض کنید یه نفر تو اون جزیره هست، حالا دو نفر، حالا سه نفر، چون اونجوری اون مشکل به وجود میاره تو اون مثال، یعنی خودم هم اول این رو قید کردم. پس ببینید حرف نوزیک چیه. حرف نوزیک اینه که این نگاه رالزی که مسئله عدالت اجتماعی توزیع مواهب حاصل از همکاری اجتماعیه، از یه چیز غفلت میکنه، اون هم اون بخشی از ثروت و درآمد هست که از همکاری اجتماعی حاصل نمیشه و بنابراین نمیتونه موضوع انتخاب اجتماعی باشه و به افرادی تعلق داره که اینها رو خودشون تولید کردن. پس نظریه عدالت نیازمند این میشه که تعیین کنه کدوم محصولات آفریده همکاری اجتماعی هن، کدوم محصولات تولید کار افراده. ولی رالز متعرض این از نظر نوزیک نمیشه. حالا نوزیک تلاش میکنه، یعنی استدلال اینجوری جلو میبره که تلاش میکنه یک پاسخ رالزی مسئله بده. نوزیک میگه ممکنه در جواب بتونیم بگیم سهم افراد مختلف رو از همکاری اجتماعی نمیتونیم از هم جدا بکنیم و همه چیز محصول مشترک همگانیه. یعنی به این درسته که افراد جدا از هم یه کارایی میکردن و یه محصولاتی تولید میکردن، ولی حالا که اومدیم دور هم جمع شدیم نمیدونیم سهم مرکز چقدره، چون نمیتونیم سهم افراد رو از همکاری اجتماعی مشخص بکنیم. این محصول حاصل از همکاری اجتماعی یه محصول مشترکیه که افراد نسبت به اون یه مطالبه مساوی دارن. اما پاسخ نوزیک چیه؟ میگه من میتونم از حیث تجربی این ادعا رو باطل بکنم. به چه نحوی باطل بکنم؟ میگه در واقعیت مساهمت‌های هر فرد با اون تراکنش‌های مشروع بازار آزاد قابل تشخیصه. یعنی بازم میخواد برگره به همون دریافت استحقاقی، میگه آقا این حرفا رو ول کن، منم قبول دارم تو جامعه همکاری داریم، ولی چجوری این همکاری شکل میگیره؟ من یه گوسفندی رو پرورش میدم، شیرش رو میفروشم میدم به شما، شما در ازاش یه مقدار گندم به من میدید، اینم یه همکاری اجتماعی دیگه، تقسیم کار کردیم، من شدم دامدار، شما شدید کشاورز، داریم با هم مبادله انجام میدیم. بله این همکاری اجتماعی برای شما یه سودمندی داره، برای منم داره، که من متمرکز شدم رو دامداری، شما متمرکز شدید رو کشاورزی، به همین خاطر هم کارایی من تو دامداری رفته بالا، هم کارایی شما تو کشاورزی رفته بالا. ولی کی گفته سهم ما معلوم نیست؟ سهم ما دقیقا تو همین مبادله دو طرفه‌ای که داریم با هم انجام میدیم روشنه. ببینید میگه افراد در ساختن چیزها همکاری میکنن، اما هر کس جدا از دیگران داره کار میکنه، یعنی هر کس یک بنگاه کوچکه، به همین خاطر محصول یکی که افراد رو به راحتی میشه تشخیص داد. مبادله ها در بازارهای آزادی به انجام میرسه که قیمت ها در اون رقابتی تعیین میشه و قیدهای اطلاعاتی هم مشخصه. بنابراین با وضعیتی مواجه میشیم که تعداد زیادی مبادله های دو جانبه در اون به انجام میرسه و صاحبان منابع درباره استفاده از منابعشون جداگانه با کارآفرینان توافق میکنن، کارآفرینان هم با کارگران توافق میکنن. پس افراد دارایی یا نیروی کارشون رو به بازار کار انتقال میدن و در این بین نسبت‌های مبادله با روش معمول تعیین میشه. همکاری اجتماعی چی؟ همکاری اجتماعی همینه، یه تقسیم کاری کردیم. متو در این تقسیم کار نقش هر کس مشخصه، یعنی همون مبادله های دو به دو داره نقش هر کس رو مشخص میکنه. پس اگر نظریه تولید نهایی قانع کننده باشه، یعنی اون چیزی که در نهایت به دست میاد، افراد در انتقال داوطلبانه دارایی های خودشون کما بیش اون تولیدی که در واقع داشتن رو به دست میارن. پس از نظر نوزیک اقتصاد رو باید به عنوان یک ماتریسی از همکاری بینافردی اشخاص لحاظ بکنیم که در اون سهم هر کس قابل تشخیصه. علاوه بر این نوزیک استدلال خودش رو تقویت میکنه، میگه آقای رالز تو خودت هم حکم به برابری مطلق نداده بودی، گفتی نابرابری مشروع است اگر به نفع کمتر بهره‌مندان باشد. چرا به نفع کمتر بهره‌مندان باشد؟ چون فرض رو بر این گذاشته بودی یک عده‌ای اقشار مولد جامعه، پس اصل تمایز فاصله گرفتن از برابری مطلق رو به این دلیل موجه میدونه که برابری مطلق همواره بهترین وضعیت برای تمام افراد جامعه و مشخصا کمتر بهره‌مندان نیست، و این تأیید که برابری مطلق به نفع کمتر بهره‌مندان نیست دلیلش اینه چون یک مشوقهایی رو نابرابری میاره برای انگیزه بخشیدن به افراد مولد جامعه تا اینا تلاش کنن بیشتر از تولید ثروت بکنند، و البته خودشون هم از این تولید ثروت بیشتر بهره بیشتری ببرن. بنابراین خود همین حرف تو که اصل تمایز رو میپذیری، یعنی میشه سهم افراد رو از همکاری اجتماعی مشخص کرد و بگیم اونهایی که تو این همکاری اجتماعی نیروهای بیشتر مولد بودن سهم بیشتری هم ببرند. پس این که یه عده‌ای بیشتر از یه عده دیگه مساهمت داشتند و این مساهمت باید شناخته و تشویق بشه، یعنی از نظر تو هم سهم افراد از این همکاری اجتماعی مشخصه. ببین دقت کنید نوزیک اینجاها یه در واقع بحث هایی میکنه، حالا من نمیخوام خیلی وارد این بشم چون اگه بخوام وارد این بشم خیلی مفصل میشه، که به نظر میاد بعضی جاها به جای اینکه استدلال های رالز رو جدی وارد شده باشه، این گوشه های حرف رالز رو گرفته و رو اونا مدام داره در واقع مانور میده. یعنی رالز واقعا هم میگه نظریه عدالت باید مواهب حاصل از همکاری اجتماعی رو مشخص بکنه. مطمئن اینکه آیا واقعا حرفش اینه که چون مواهب حاصل از همکاری اجتماعی در واقع قابل تشخیص نیست که افراد سهمشون در اون چقدر بوده، پس باید به نفع جمعی در موردش تقسیم میگیری بکنیم، بعید رالز هم چه حرفی زده باشه. یعنی دقت بکنید اینجا نوزیکی حرفایی میزنه که تو نظریه رالز بالاخره عباراتش وجود داره، ولی اینکه آیا واقعا سیر استدلال اصلی رالز هم این باشه یا نباشه محل بحثه. اون تو به هر حال حرف نوزیک تا اینجا اینه که جناب رالز مبدا عزیمت حرف شما این بود که نظریه عدالت باید مواهب حاصل از همکاری اجتماعی رو نسبت بهش تصمیم گیری بکنه. چرا؟ چون به نظر میاد در همکاری اجتماعی چیزی حاصل میشه که در مناسبات فردی، یعنی در زندگی منزوی ما، این به وجود نمیاد. چون همکاری اجتماعی به شدت ارزشمنده، پس ما باید در واقع این هزینه‌ای که اومدیم دور هم دیگه جمع شدیم رو نسبت به در واقع منفعتش هم شریک باشیم. بعد نوزیم دیگه این حرف غلطیه، چون بالاخره سهم هر کس از همکاری اجتماعی در قالب همون مناسبات مشروع بازار، یعنی همون سه تا اصل عدالت در اکتساب و انتقال مشخصه. پس یه نکته است. نکته دوم اینه که وقتی لازم باشه، یعنی به دو نحو به این حرف راست خدشه وارد میکنه، وقتی که لازم باشه انگیزه هایی برای افراد فراهم بشه تا فعالیت های ثمر بخش خودشون رو انجام بدن، دیگه پای محصول اجتماعی مشترکی که سهم هیچ کس رو نشه از اون جدا کرد در میان نخواهد بود. بله اگر محصول کاملا مشترک بود و سهم ها رو نمیشد از هم جدا کرد، حرف شما درست بود، ولی خب الان اینطور نیست. پس نقش مشوق ها در توجیه نابرابری های قابل پذیرش زیر اصل تمایز مستلزم این هست که محصول یک اقتصاد رو نمیشه محصول مشترک تلقی کرد که جدا کردن سهم افراد در اون ناممکنه، بلکه نشون میده سهم کوشش ها و تلاش های فردی در اقتصاد روشن و قابل تمایز گذاریه. پس این استدلال نوزیک و علیه رالز میشه اینطور بیان کرد که فرض رالز برای اجتماعی تلقی کردن نهاد مالکیت این استش که همکاری اجتماعی اونقدر اثرگذاره که تلاش‌های جداگانه فردی در برابر اون ناچیزه، یا نقش جداگانه افراد از محصول مشترک قابل تمایزگذاری نیست، در حالی که در واقع خب این دو تاست، یعنی دایلمایی میذاره اینجوری بگیم، یا این که بگیم همکاری اجتماعی اونقدر ناچیزه که تلاش‌های جداگانه فردی در مقابل اون ناچیزه، اونقدر اثر گذاره کنه، یا این که نقش جداگانه افراد در موقع از محصول مشترک قابل تمایزگذاری نیست. اولی که به نظر نوزیک نادرسته و استدلال محکمی براش نداریم، دومی هم که در واقع مفهوم مشوق‌ها و اصل تمایز این فرض رو نقض میکنه. پس نوزیک استدلال میکنه خطای رالز در اینه که درآمد و ثروت رو یک منبع جمعی بلا صاحبی میبینه که مستقل از در واقع افراد فعال در اون جامعه وجود داره و از این رو در اختیار مرجعیت سیاسیه و مرجعیت سیاسی میتونه یک اصولی رو برای توزیع اونها معین بکنه. مطابق نظر نوزیک، حالا باز نوزیک حرفش رو ادامه میده و استدلالش رو ادامه میده، تفسیر رالز از موقعیت نخستین که در اون افراد هیچ علمی از شرایط خاص جامعه و توانمندی‌های فردی خودشون ندارند، تمام منابع رو به اموری تبدیل میکنه که از آسمان نازل شدن و بلا صاحب هستند. پس تصمیم گیری بر مبنای موقعیت نخستین به طور کلی مفهوم استحقاق رو کنار میگذاره. پس ببین استدلال اول چی بود؟ استدلال اول این بود که، یعنی استدلال اول نوزیک علیه رالز این بود که جناب رالز شما داری میگی من مواهب حاصل از همکاری اجتماعی رو میخوام تقسیم بکنم، من دارم نشون میدم مواهب حاصل از همکاری اجتماعی لازمش این نیستش که کل اون مواهب اجتماعی رو کالای مشترک بگیریم، چون اولا هنوز نقش افراد در این برجسته است و ثانیا نقش افراد قابل متمایز کردن. اما استدلال دوم تو استدلال مبتنی بر موقعیت نخستینه. این موقعیت نخستین یعنی چی؟ موقعیت نخستین یعنی این که درآمد و ثروت گویی که یه چیزیه که از آسمون نازل شده، ما میخوایم اینو در واقع تقسیم بکنیم. چرا؟ چون مطابق تفسیر شما از موقعیت نخستین، ما نمیدونیم تو این جامعه چه وضعیتی داریم و شما مفهوم استحقاق رو کلا کنار میگذاری. بعد نوزیک برای اینکه مسئله رو توضیح بده یک مثالی میزنه. این مثال هم اینه، میگه فرض کنیم یه تعدادی دانشجو، خود شمایی که اینجا هستید، همین تعدادی که اینجا هستید، یه تعدادی نمره گرفت، یه نمره هایی گرفتید از 0 تا 20، حالا میگه 0 تا 100. من نمره های شما رو اعلام نمی کنم، میام میگم ببینید شما مثلا 10 تا دانشجو سرجم نمرتون شده 150، بیاید این نمره ها رو بین خودتون تقسیم کنید. حالا میتونید یه تعدادی 20 بردارید، یه تعدادی 10 بردارید، ولی یه جوری باید تقسیم کنید که جمع نمره های تقسیمی از 150 بیشتر نشه. شما میگه آقا برگه همون رو بدیم، آقا برگه نداریم، خودتون تقسیم کنید. من رفتم سعی کردم برگهاتونو، شما 10 تا دانش آموز، 10 تا دانشجو، جمع نمراتون شده 150. حالا خودتون دیگه تصمیم بگیرید این 150 نمره رو چجوری بین خودتون تقسیم کنه، دیگه هرچی کرمتونه. خب شما چیکار میکنید؟ میگن ریسک نکنیم، بیایم این رو مساوی بین هم تقسیم کنیم، همه هم مساوی 15. چرا؟ چون نمیدونید نمره واقعیتون چیه. که تنها رایی هم که دارید اینه که جمع نمراتی که میخواید خدمتون عرض کنم بین خودتون تقسیم کنید با این جمعی که من اعلام کردم که جمع نمره های واقعی شماست باید یکی باشه. نوزیک استدلال میکنه، میگه دانشجویان تو این وضعیت نمره برابر رو انتخاب میکنند. مثلا نوزیک اینه، میگه اینجا اینو میگه، میگه آخه این یه اشکالی داره، اونم این هستش که شما اینجا از نحوه اکتساب نمرات دانش آموزان به لحاظ تاریخی صرف نظر کنید. بابا اینا یه تن زحمت کشیدن، رفتن درس خوندن، امتحان دادن، به یه نمره رسیدن. تو میگی همه اینا رو بذار کنار، بعد حالا بیا در واقع تصمیم گیری کن. بچه همینجا قبل اینکه بخوایم جلو بریم، تو این مثال نوزیک یه مسئله خیلی مهمی داره از دست میره. حالا من بحث رو ادامه میدم و بحث ما ادامه داره، فکر میکنم همش هم این جلسه تموم نمیشه. ولی من یه سوالی از شما دارم، آیا این مثال نقض میتونه به راز خدشهی وارد بکنه به نظر خود شما؟ یعنی آیا اصلا این مثال نقض مثال درستیه برای فهم حرف رالز؟ که حالا ببینیم خدشه نوزیک بهش درست است یا نه. حرف نوزیک اینه دیگه، میگه آقا شما تو این مثال از استحقاق صرف نظر کردید، مشخص هر دانشجویی با توجه به تلاشی که کرده چه نمره‌ای به دست آورده. به نظر شما این خدشه به نظریه رالز وارد هست یا نیست؟ کسی میتونه جواب بده؟ نه نه، پرده بی خبری هست دیگه، من برگه‌های شما رو بهتون ندادم. کسی میتونه جواب بده این رو؟ هیچ کس نظری نداره؟ خب همین میتونی توضیح بده خانم عنیفی؟ خب میکروفون رو روشن کن. همین که میگی توضیح بده. آره تقریبا درست داری میگی، همین توضیح بده. حالا با هم دیگه میبریمش جلو.
فکر کنم اینطوری باشه که رالز میگه اصلا قبل از وضعیت قرارداد هیچ استحقاق وجود نداره، یعنی هیچ کس حق نداره که حالا یه نمره خاصی بگیره، به همین خاطر نمیتونه.
خب چرا؟ ببین خب نوزیک میگه نه، نوزیک داره میگه تو اشتباه میکنیم، بالاخره افراد که حقشون مشخصه، وقتی من رفتم زحمت کشیدم چرا استحقاق نداره؟
موقعیت نخستین من که نمیدونم رفتم زحمت کشیدم.
خب رالز همینو میگه، میگه شما تو موقعیت نخستین آدم‌ها رو از اون اطلاعاتی که باید داشته باشن محروم کردین. من میام برگه‌ها رو میذارم رو میز. ببین یه سناریوی واقعی ترسیم کنیم. من همین الان میام سر کلاس. برمیگردم میگم که بچه‌ها برگه‌هاتون رو سعی کردم جمع نمراتون شده 150. بیاید ببینین خودتون تقسیم کنید. خود شما خانانه که اولین اعتراضی که می‌کنی چیه؟ بگم میکروفون قطع شد. میخوام تو روشن بکنم. خودت اولین اعتراض که میکنی به این حرف چیه؟
این که نمره‌ای که میگیرم ممکنه
پایین‌تر
از نمره‌ای باشه که حقشو دارم.
نه اصلا اولین حرفت اینه که با من زحمت کشیدم، میدونم رفیقم هیچ کاری نکرده بود.
همون به خاطر
آره دیگه، اول نفر خودت تو اعتراض میکنی، خودت تو واقعی اول نفر اینو میگی. چرا؟ چون میدونی تلاش کردی یه دی نکرده. ولی آیا واقعا خب ببین اگه نظریه رالز این باشه که خیلی ناعادلانه است. ولی آیا واقعا رالز داره همچین حرفی میزنه؟ ببین اصلا رالز داره چی رو طراحی میکنه؟ ببین اولین سوال اینه، رالز داره برای چی تصمیم میگیره؟
برای
سازوکارهای ساختار. باریکلا. پس رالز در مورد این تصمیم نمیگیره که ما یه سیبی داریم بین چند نفر بخواد تقسیم بشه.
دقیقاً تخصیصی نیست.
ببین یعنی این حرفی که نوزیک داره میزنه خدشه نیست که به رالز بشه وارد کرد. رالز هم نمیاد بگه که من اومدم مثلا میخوام این کالا رو بین افراد تقسیم کنم، یا نه میخوام نقش استحقاق ها رو برای افراد در واقع نادیده بگیرم. این حالا انشاءالله جلسه بعد بهش وارد میشیم. یعنی البته حرف نوزیک همچنان باقی مونده، حرف انتقاد نوزیک گرارد همچنان باقیه، ولی این مثال نقض وارد نیست. چون رالز میگه باشه منم میخوام هر کس به همون نمره خودش برسه، ولی قبل از اینکه افراد اصلا بخوام بیان امتحان بدن باید امکانات مساوی داشته باشن یا نه؟ اگه امکانات مساوی به افراد بدیم اون وقت هر کس به نمره خودش میرسه. نمیشه یکی مثلا تو کوره پسخونه زندگی بکنه، یکی هم مثلا 5 تا معلم خصوصی داشته باشه، بعد بگیم حالا بیاید با هم دیگه حالا امتحان بدید، اینم حالا نمره شماست دیگه، عادلانه هم بود. راز حرفش اینه، یعنی اونم اتفاقا داره از استحقاق صحبت میکنه، منتها حرفش اینه که از تراکنش های فردی استحقاق آدما در نمیاد. بنابراین این مفهوم که تو بخوای استحقاق رو مبتنی بر تراکنش های فردی قرار بدی رو باید کنار بذاریم. حالا البته ما کاری به این نداریم، فرض کنیم که این مثال نوزیک درسته، یعنی نوزیک با فرض اینکه رالز میخواد در موقعیت نخستین ثروت و درآمد رو یه مواهبی در نظر بگیره که از آسمون افتاده پایین، شروع میکنه در واقع حرف خودش رو پیش بردن. اولین حرفش هم همین چیزی بود که اینجا گفتیم که خب شما با این در واقع مثال نقضی که ناظر به دانش آموزا آوردیم نشون میده که استحقاق های افراد نادیده گرفته شده. منتها نوزیک بحث رو به اینجا در واقع متوقف نمی کنه و باز هم سعی می کنه بر همین اساس یک استدلال های دیگهی به نفع رالز بیاره و حتی اون استدلال ها رو هم در واقع نقد بکنه. پس با یه دریافتی از نظریه رالز شروع می کنه، اون دریافت رو نقد می کنه، بعد دوباره سعی می کنه یه پاسخ رالزی بهش بده، اون پاسخ رو نقد می کنه، دوباره به اون پاسخ می ده، همطور می ره جلو. با یه مقداری در واقع سختی حرف نوزیک هم همین است که استدلال های تو در تو داره میاره و البته یه جایی هم خشت کجه دیگه، یعنی اگه همون اول فرض که گذاشته باشه غلط باشه، یعنی اگه همون اول رالز رو بد فهمیده باشه، تا آخر هر در واقع نقدی که به رالز وارد بکنه، هر پاسخی که به اون نقد بده، هر نقدی که به اون پاسخ بده و دوباره هر پاسخی که به اون نقد بده و بره جلو، همش یک زنجیره غلطی خواهد بود. منتها فعلا نمیخوایم هدف گذاری خودمون رو روی پاسخ در واقع نوزیک به رالز به نوزیک قرار بدیم. فعلا میخوام این زنجیره استدلالش رو درک بکنیم. زنجیره استدلال چیه؟ ما یه دریافت استحقاقی از عدالت داریم در مقابل دریافت الگودار. رالز چی کار میکنه؟ رالز یه دریافت الگودار مطرح میکنه. دریافت الگودار رالز چیه؟ میگه ثروت و درآمد یه موهبت اجتماعیه، ما باید جمعی در موردش تصمیم بگیریم، ولی ثروت و درآمد موهبت جمعی نیست، چون میتونیم نقش افراد رو از هم متمایز بکنیم. منتها رالز برای اینکه بگه ثروت و درآمد یه موهبت جمعیه، یه مفهومی وارد میکنه به نام مفهوم موقعیت نخستین. این مفهوم موقعیت نخستین هم اشکال داره. چرا؟ چون مفهوم استحقاق ازش ماده گرفته شده، ولی همچنان میتونیم یک دفاعی رالزی از این مفهوم داشته باشیم. اون دفاعی رالزی رو انشالله جلسه آینده خدمت شما عرض میکنم. جلسه آینده من سعی میکنم این بحث رو تمام بکنم و بعد وارد بحث در واقع جرالد کامپ به عنوان سومین منتقد رالز بشم که تو این ترم وعده دادیم در موردش صحبت بکنیم. طبق برنامه البته ما طبق برنامه که یعنی با توجه به اینکه ترم 16 هفته بود و این در واقع کلاس بعد از اضافه تشکیل شد، من 14 هفته‌ای برنامه‌ریزی کرده بودم، ولی حالا با توجه به اینکه ترم تمدید شده فعلا بنا رو بر این گذاشتم که 3 جلسه در مورد جرالد کامپ صحبت بکنیم، با فرض اینکه البته کل جلسه بعدا می‌خواستم اختصاص بدم به جرالد کامپ. حالا ببینیم چی میشه دیگه. ان شاءالله حالا به قدری که بتونیم کلیت اندیشه جرالد کامپ رو درک بکنیم بهش خواهیم پرداخت، اگر عمری باشه و فرصتی باشه. اگه سوالی هست بفرمایید.